به نام خدای مهربان، درود بر همه شما هموطنان عزیزم در هر جای کشور ایران عزیزمون که هستین. از پخش شبکه رادیویی تهران با عشق و افتخار کنارتون هستیم تا ساعت 6 صبح. خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه رادیو اکتیو که از ساعت 9 تا 11 و 30 دقیقه کنار شما عزیزان بودن.
سیومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج در بخش های خانوادگی، گروهی و فردی. برای اطلاعات بیشتر عدد یک را به سامانه پیامکی 66305 ارسال نمایید.
تا حالا اسم جشنواره پوشش اصیل ایرانی اسلامی گوهرشاد به گوشتون خورده؟ قراره برای دومین بار جشنواره گوهرشاد رو برگزار کنیم. این دوره جشنواره قراره توی دو بخش برگزار بشه. در بخش اول یک رویداد هنری بزرگ در حوزه‌های مختلف مثل گرافیک، عکاسی، انیمیشن، شعر و شعار کوتاه و خیلی موارد دیگه برگزار میشه که دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و عموم مردم سراسر کشور میتونن آثار هنری خودشون رو در این زمینه ها ارسال کنن. اما توی بخش دوم با کلی ایده سر و کار داریم. هر ایده خلاقانه‌ای که هر فرد یا مؤسسه‌ای داره میتونه در قالب یک طرح یا مقاله برامون ارسال کنه. تا کی وقت هست؟ از همین الان تا 15 تیر ماه 1402 مهلت داری در تانمای www.gohershadfestival.ir ثبت نام کنی و آثارت رو همونجا بارگذاری کنی. به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد. خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی 6 تا 12 تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پاکی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می‌کند.
رادیو ایران برگزار می‌کند.
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
در جام جم می‌بینمت، سعی و جامی می‌شوم من با قلم در سنگر نظمت نظامی می‌شوم.
همه عالم تن است و ایران دل.
دقایقی آرام و سرشار از لذت رو براتون آرزو دارم. کتابخونا بیدارین؟ بشنویم با همدیگه کتابخانی نیمه شب رو.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از خدا فلاح. به نام خدای مهربان، خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به کتابخانه نیمه شب. امیدوارم خوب باشید. بنده امیدی هستم و خوشحالم که امشب به نمایندگی از همکاران خوبم در کتابخانه نیمه شب میتونم در کنار شما باشم. خوش آمد میگم هم به حضار محترم، هم به شنوندگان ارجمندی که همراه هستن با این برنامه. ما در باغ کتاب تهران حضور داریم و این برنامه بدون حضور شما اتفاق نمیفته. امشب هم همراهتونیم با صحبت درباره یک کتاب دیگه، یک داستان خارجی، یک رمان جذاب که حتما در ابتدای برنامه در قالب بسته صوتی که دوستانم آماده کردن باهاش بیشتر آشنا میشید. یک مقدمه است و مفصل در ادامه کتابخانه نیمه شب راجع به کتاب سالار مگس ها امشب با هم صحبت میکنیم. در کتابخانه نیمه شب دور هم دیگه کتاب میخونیم، کتاب رو نقد میکنیم، بخش نمایش نامه خوانی خواهیم داشت. موسیقی که در برنامه جاری است و حتما از شنیدنش لذت میبریم، بحث آزاد رو داریم و دوستانی که اینجا حضور دارن هم حتما مشارکت میکنن. امیدوارم که حسابی بتونیم با کتابی که در نظر گرفته شده برای این برنامه آشنا بشیم و اونایی که تا به حال این کتاب رو نخوندن ترغیبشون کنیم که حتما ورق بزننش. ولی یه نکته مهم رو یادتون نره ها، این برنامه با حضور شما اتفاق میفته. قرار شده که سه شنبه ها زمان ثابت ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشه در باغ کتاب. دیگه جایی از این بهتر نمیشد بیاییم برنامه ضبط بکنیم و خیلی خوشحال میشیم که در هفته های آینده حتما شما را هم ملاقات کنیم، باغ کتاب تهران. اما بسیار خوشحالم که در برنامه امشب هم آقای سعید اسلامزاده عزیز همراهیمون میکنن. سلام قربان، ارادتمندم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امیدی عزیز، همه دوستان و همراهان برنامه کتابخانه نیمه شب از شبکه رادیویی تهران و همینطور دوستانی که اینجا در باغ کتاب همراه ما هستن.
ارادتمند آقا، کلی مشتاقیم که از زبان شما در خصوص کتاب سالار مگس‌ها بیشتر بشنویم، همینطور با نویسنده آشنا بشیم. اما پیشترش خانم یاسمن طاهری زحمت کشیدن، بسته صوتی رو آماده کردن که میتونه مقدمه‌ای برای بحث مفصل‌تر راجع به کتاب باشه. با هم بشنویم، برمیگردیم.
موسیقی لغتنامه جلوی کلمه حادثه نوشته شده واقعه، رویداد، تصادف، پیش آمد و مصیبت. حالا تو فکر کن گیر افتادی تو معنی همین کلمه، توی مصیبت ناگهانی یا یه اتفاق تصادفی. توی همچین موقعیتی چی کار میکنی؟ سعی میکنی با بقیه همدل بشی یا خودتو مقدم میدونی؟ چه قانونی برای اون موقعیت میذاری تا بتونی ازش رها بشی؟ این به نوعی قصه ایه که برای رالف و دوستای کوچیکش در سالار مگس ها پیش میاد. هواپیمای حمل رالف و دوستاش که دانش آموزن توی یه جزیره متروک سقوط میکنه. رالف میگرده و یه صدف پیدا میکنه و توی اون میدمه تا بچه‌هایی که توی جزیره افتادن و دور خودش جمع کنه. کم کم یه موقعیتی پیش میاد که بچه‌ها مجبور میشن برای زنده موندن یه رئیس انتخاب کنن که اون رئیس رالفه. تا اینجای قصه همه چی خوبه. بچه‌ها امکانات جزیره رو هم کشف کردن، میدونن غذاها کجاست و میدونن که باید چی کار کنن. وقتی هیولا وارد جزیره میشه، آرامش و دوستی بچه‌ها به هم میریزه و جدایی و اختلاف بچه‌ها از همدیگه بخش‌های دیگه ای از شخصیتشون رو برای مخاطب روشن میکنه که جذاب و خوندنی. این ماجرا باعث میشه مخاطب از خودش بپرسه قانون خوبه یا بد؟ قانونگذار خوب کیه و اگه قانون نباشه چه اتفاقایی در انتظارمونه؟ اصلاً آیا تو همچین موقعیتی که آدم برای بقا تلاش میکنه میشه قانونمند بود یا نه؟ ویلیام گولدینگ توی سالار مگس‌ها از نماد آتیش استفاده میکنه. آتیشی که به نوعی نماد زندگیه و اگه خاموش بشه خبر خوبی به ساکنین جزیره متروک نمیده. گولدینگ نویسنده سالار مگس‌ها این رمان رو در سال 1955 می‌نویسه و برای نوشتن این رمان که اولین اثر اون هم هست مورد تشویق هم قرار می‌گیره. این نویسنده یه افسر نیروی دریایی بوده که توی مهمترین بخش‌های جنگ جهانی دوم شرکت داشته و شاید بشه گفت که بخش‌های از زیست خودش رو هم با شکل متفاوت‌تری و به صورت نمادین توی این اثر گنجونده. این نویسنده برنده جایزه های ادبی زیادی هم شده که از جمله اونها میشه به نوبل ادبیات و جایزه ادبی بوکر هم اشاره کرد. گولدینگ توی سالار مگس ها که مهمترین اثرش هم هست درباره بیقانونی و قانون و مسئله مهم بشر حرف میزنه و باعث میشه ما توی جایگاهی قرار بگیریم که بتونیم خودمون رو در شرایط قصه با بچه‌ها مقایسه کنیم و به این موضوع فکر کنیم که اگه جای رالف و پیگی و سیمون و بقیه بودیم چه کاری می‌کردیم. و توی این رمانه که برخلاف همیشه شر به خیر پیروز میشه. رمان سالار مگس‌ها رو ناهید شهبازی مقدم، سوسن اردکانی، جواد پیمان و حمید رفیعی ترجمه کردن که ترجمه‌های روانی هستن و مخاطب به راحتی باهاشون همراهی میکنه.
این هم مقدمه ای زحمت خانم یاسمن طاهری برای صحبت کردن بیشتر راجع به کتاب سالار مگس ها نوشته ویلیام گولدینگ. چند تا ترجمه از کتاب در دسترس، یه نسخه که من در اختیار داشتم خانم ناهید شهبازی مقدم ترجمه کردم، ولی فکر کنم نسخه قدیمی تری هم وجود داره یا نسخه های دیگری که
آره این باز بهتره ترجمه به نسبت زبان شست رفته‌ای که داره. یه چند تا از نسخه های قدیمی ترجمه هاشون ترجمه های خیلی آشفته‌ایه و نتونسته نویسنده مترجم بین اون زبان رسمی گفتاری دیالوگ ها با زبان نوشتاری روایت ها فاصله بذاره، نتونستن خیلی اون زبان محاوره‌ای رو با یه رسم الخط حتی منسجم منتشر بکنن. این یه مقدار از لحاظ این کارها بهتره و فکر میکنم کسانی که این ترجمه رو بخونن نظر بهتری خواهند داشت به رمان. خب بالاخره آقای یوسف علی خانی مدیر نشر آموز یکی از حرفه‌ای‌های این ماجراست و خودش داستان نویسه و در این سالها هم خیلی خوب کار کرده، خیلی رمان‌های خوبی کار کرده و فقط هم رمان‌های جدید کار نمی‌کنه، ولی سالار مگس‌ها خیلی رمان عجیبیه.
چرا؟
ببین یه مرزی میان آدم بودن و توحش، بچه هایی که هواپیماشون خراب میشه میافتن توی جزیره‌ای و بعد یه مدت کوتاهی میبینیم که اینا انگار مثلا برگشتن به 5 میلیون سال پیش و انسان‌های ابتدایی و قبیله برای خودشون تشکیل میدن، میرن دنبال شکار، با چوب نیزه درست میکنن، یعنی کاملا یک زندگی بدوی و ابتدایی رو تجربه میکنن.
غریزه هاشون پر رنگ،
دقیقا غریزه ها رو میکنه. فکر کن اینها بچه هایی هن که توی کشوری مثل انگلستان با اون امکانات و همه اینها با هواپیما سفر کردن، حالا وارد یه جزیره شدن در دل طبیعت که هیچ امکاناتی نداره و اون غریزه های انسانی بالا میاد. اما بالاخره اینها باید حواسمون باشه که یه سری آموخته هایی دارن دیگه، تو مدارسشون یه چیزایی یاد گرفتن، چون تو خود قصه هم اینها بچه های مدرسن که آمدن به یه سفری باید برن. ولی نگاه میکنی میبینی که یه توحش عجیبی اینها رو انگار احاطه میکنه، انگار اون غریزه ها تو رو میبره به این سمت که من برای حفظ بقا هر کاری باید بکنم. اما خیلی حالا دربارش میشه صحبت کرد. این ماجرا این یکی از محورهایی که توی این رمان هست. از نظر ادبی به نظرم صحبت کنیم، از نظر اون جنبه های سیاسی اجتماعی که پیدا میکنه و همینطور اون دیدگاه های فلسفی که در رمان هست و اینکه این آدم ها، این بچه ها چرا باید به چنین وضعیتی برسن. دوستانی که فیلمی هم، نسخه اقتباسی هم اگر از سالار مگس ها دیده باشن، اون تصاویر رو و اگر رمان رو خوب دقیق خونده باشن، تصاویری رو میتونن در ذهنشون مجسم بکنن که یه سری آدم هایی که صورتشون رو با خون و رنگ های دیگه رنگ کردن و نیزه دستشونه و دنبال شکار میگردن. همه اینها مقایسهش بکنید با تصویری که میتونید از یه زندگی مدرن شهری با یه لباس فرم مدرسه در کلاس های درس، حالا این میاد به قول این بچه های کامپیوتری شیفت میشه یهو روی یک فضای کاملا ابتدایی که اینها باید اولین غرایز خودشون رو که از همه مهمتر گرسنگی اون رو برطرف بکنن، جای خواب باید داشته باشن، برای خودشون باید یه پناهگاهی درست بکنن که اونجا از شر باران و حالا حیوانات دیگه در امان باشن. یه نکته دیگه هم که هست، من اینها رو فهرستوار بگم که بعد در طول برنامه درباره صحبت بکنیم، هیولایی که در ذهن بچه‌ها شکل میگیره در این داستان که بله. من فکر میکنم این هیولا یه جورایی همین ذهنیت خود این بچه هاست که تبدیل به هیولا میشه و
یه نکته اصلا خودشونو با هیولا اشتباه میگیرن.
دقیقاً. و این هیولا خود ما ایم دیگه، خود ما آدم ها هستیم که این هیولا رو برای خودمون میسازیم و چی میگن بر ساخته خودمون میشه. و نکته دیگه یه سری نشانه ها و تمثیل ها و نمادهایی که در کار هست، مثل اون صدف، مثل آتش و چیزهای دیگر که دربارش به مرور صحبت کنیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از سعید اسلامزاده عزیز. من فکر می‌کنم همین که چند تا بچه مدرسه‌ای هواپیماشون دوچار مشکل میشه و توی جزیره متروک گرفتار میشن، همین اصلا آدمو ترغیب میکنه که دیگه کتابو دست بگیره
بله.
بخونه. به خودی خودش خیلی سوژه ابتدایی جذابه. یه بخشی از کتاب رو با هم دیگه بشنویم و بعد راجع به نکته‌ای که آقای اسلامزاده فهرستوار راجع بهشون صحبت کردن مفصل‌تر حرف میزنیم.
پسر موبور خود را از یکی دو قدم به آخر صخره مانده پایین کشید و به طرف آبگیر به راه افتاد، اگرچه نیمتنه لباس مدرسه‌اش را از تن در آورده و آن را به دست گرفته بود، گرما باعث می شد که پیراهن خاکستری بدن او را بیازارد و موهایش به پیشانی بچسبد. گرداگرد او پرتگاه بلندی بود که در میانه جنگل به تنوری بزرگ و گرم می مانست. همینطور که به زحمت از میان گیاهان خزنده و تنه‌های شکسته درختان می گذشت، پرنده‌ای یا تصویر چیزی سرخ و زرد با صدایی چون جیغ زدن جادوگران به سرعت از زمین به بالا پرید و به دنبال آن فریاد دیگری شنید.
آی! یه دقیقه صبر کن!
بوته‌های کوچک لبی پرتگاه تکان خورد و قطره‌های باران به روی زمین پاشید. باز صدایی آمد.
یه دقیقه صبر کن، من اینجا گیر افتادم.
به سرک موبور ایستاد و با حرکاتی آرام و خودکار جوراب‌هایش را بالا کشید. گویی آنجا جنگل نبود و حاشیه شهر بود. صدا دوباره به گوش آمد.
من از وسط این گیاهای خزنده نمیتونم بیام بیرون.
صاحب صدا عقب عقب از وسط بوته‌هایی که شاخه آنها گرم کنه چرب و چرکین او را خراش داده بود بیرون آمد. خاربوته ها زانوهای چاق و پینه بسته او را زخمی کرده بودند. خم شد و با دقت خارها را از پایش بیرون کشید و دور خود چرخی زد. خیلی چاق بود، اما قدش از پسر موبور کوتاه‌تر می‌نمود. با کمال احتیاط و در حالی که به دنبال جای پای سفت و مطمئنی می‌گشت به پیش می‌رفت و از پشت شیشه عینک ته استکانی خود جلو را نگاه می‌کرد.
اون مردی که بلنگو دستش بود کجاست؟
پسر موبور سرش را تکان داد.
اینجا یه جزیره است. یعنی من اینطور فکر می‌کنم. اون که توی دریا می‌بینی یه صخره آبگیره. شاید اصلا بزرگترها اینجا نباشن.
پسر چاق نگران به نظر می رسید.
ولی خلبانه اونجا بود، نه تو قسمت مسافرها، توی کابین جلویی بود.
پسر موبور در حالی که چشمهایش خیره شده بود به صخره آبگیر نگاه می کرد.
اون بچه های دیگه لابد بعضیاشون از جنگل بیرون رفتن، مگه نه؟
پسر چاق با بی‌اعتنایی آشکاری از او جدا شد و به طرف آب به راه افتاد. در حالی که سعی می‌کرد خودش را بی‌اطلاع نشان دهد، در این حال دوست نداشت کاملاً بی‌علاقه به این موضوع به نظر بیاید. اما پسر چاق با عجله به دنبال او به راه افتاد و گفت:
هیچ بزرگتر اینجا نیست؟ نه، فکر نمی‌کنم.
پسر چاق لحظه‌ای فکر کرد.
بس خلبان چی؟
پسر موبور پاهایش را زمین گذاشت و همانجا روی زمین داغ نشست.
بعد از این که ما رو ریخ پایین باید رفته باشه. ما نمیتونست اینجا فرود بیاد. آخه تیارش چرخ داشت. میدونی چیه؟ به هواپیمای ما حمله شده بود. اما به نظرم خلبان سالم برمیگرده، مگه نه؟ میدونی چیه؟ وقتی هواپیما اون داشت میافتاد، من از پنجره بیرون نگاه کردم. اون تیکه هواپیما رو دیدم. شعله‌های آتیش داشت ازش بیرون میومد. کابین مسافرا باعث این گرفتاری شد.
پسر موبور خود را روی تنه ناهموار درختی کشید و در انتهای آن نشست. به نظر می رسید که به موضوع علاقمند شده است.
راستی، کابین مسافرا چی شد؟ حالا کجاست؟ طوفان اونو برد طرف دریا. این تنهای درخت که اینجاست خطر بزرگی برای قسمت مسافرا بوده ها. باید هنوز چند تا از پسرا توی کابین باشن. صبر کن ببینم. اسم تو چیه ها؟ اسم من رالفه.
پسر چاق منتظر ماند تا شاید رالف نیز نام او را بپرسد، اما ظاهراً این پیشنهاد آشنایی رد شد. رالف پوزخندی زد، بلند شد و به طرف آبگیر به راه افتاد و پسر چاق هم شانه به شانه او گام بر می داشت.
فکر می کنم خیلی از بچه ها این دورو برا پخش و پلا شده باشن. ببینم رالف، تو هیچ کدومشون رو ندیدی؟ فکر می کنم باید اسم همه اونا رو بدونیم. باید یه لیست تهیه کنیم، بعدش هم یه جلسه تشکیل بدیم.
رالف که نفهمید پسر چاق چه می‌خواهد بگوید ساکت ماند. ناچار پسر چاق صحبت خود را اینطور ادامه داد.
واسه من مهم نیست که اسمم چی باشه. فقط دوست ندارم با اون اسمی که بچهای مدرسه رو گذاشته بودن کسی صدام بزنه. ببینم، مگه تو مدرسه به چی میگفتن؟ اسممو گذاشته بودن خوکه. رالف قهقهه زد. خوکه خیلی اسم بامزه‌ای.
کار خدا بود. شاید طوفانی مهی با بادهای تندش ماسه های درون مرداب را طوری به روی هم انباشته بود که یک طرف آن را سنگ های خارای صورتی رنگ به شکل حوضچه‌ای گود درآورده بود. رالف به داخل آن شیرجه زد.
خیلی خوب شنا می کنی رالف.
رالف که پشت بر آب در طول شیب ساحل شنا می کرد، آبی را که در دهانش جمع شده بود به بیرون ریخته چانه‌اش را بالا آورد.
از وقتی 5 سالم بود میتونستم شنا کنم. بابام بهم یاد داد. آخه بابام توی نیروی دریایی فرمانده است. وقتی ما را خسی بگیره میاد ما را نجات میده. راستی بابای تو چی کار از خوکه؟
مرور بخشی از کتاب سالار مگس‌ها بود، نوشته ویلیام گلدینگ. کتاب که نه نویسنده کتاب، برنده جایزه نوبل ادبیات هم شده و خب این برای اونایی که جوایز در انتخابشون توی مطالعه اثر گذاره به هر حال میتونه حائز اهمیت باشه. اگر دوست دارن کتاب های برندگان نوبل رو بخونن، سالار مگس ها رو هم توی فهرست مطالعاتیشون میتونن قرار بدن. حالا اینم البته بد نیست آقا اسلام‌زاده توضیح بدن که اساساً کتاب آیا نوبل میگیره یا یعنی یک کتاب نوبل میگیره یا مجموعی از کارهاست که مورد توجه قرار میگیره.
هر دوتا شیوه هست، ولی به طور معمول ممکنه یک اثر یک نویسندهی در اون سال خیلی گل بکنه یا یه نویسنده یه کاری رو بنویسه و یه ارجاعی بدن به یکی از کارهای دیگر. میدونی که نوبل خیلی سازوکار پیچیده و محرمانه ای داره.
درسته.
و اون اعضای آکادمی نوبل خیلی آدمای خاصی ان و خیلی
معیارها خیلی بازه،
معیارهایی دارن.
ولی اصلا یه ذره حرف بزنیم،
یه ذره باید بریم عقب‌تر. اسم خیلی اسم اسطوره‌ایه. اینجا اون بچه‌ها که وارد یک فضای بدوی شدن و واقعا دچار اون توحش طبیعی انسانی میشن، این وحشی رو به معنای صرفا مثلا وحشیگری با معنای امروزی در نظر نگیریم، این رو به معنای وحش مثل گل وحشی که میبینیم خود روه خودش داره، به این معنا هم در نظر بگیریم که این توحشه نزدیک شدن به اون غریزه، صرفاً غریزه هاست دیگه، قانون عرف همه اینها کنار میره، فقط غریزه است که داره.
توحشی که ناشی از نبود قانونه دیگه،
ناشی از نبود قانون، منطقی وجود نداره، عقل اینجا هیچ کاری نمیتونه انجام بده. مثلا همون پسر عینکی که توی داستان بهش میگن خوکه،
بله.
این میتونه یه جورایی نماد و تمثیل عقل و قانون پذیری باشه دیگه،
اون عینک و بله.
آره، و خود رالف هم اونجا یه جورایی مجری این ماجرا میشه. گلدینگ هیچ زمان و مکانی برای این اثر خودش نشون نمیده، هیچ جغرافیایی رو به تو نمیده،
نمیدونیم جزیره کجاست،
نمیدونیم کجاست،
زمان
برای
هم نمیدونیم که
کاملا ماجرا جهان شموله، کاملا انسانیه و تو با